سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 29 اوت یا آگست 2020 و 8 شهریور 1399. امروز ابتدا یه گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد وارد برنامه میشم. از هانسویل در آلاباما 100 دلار، از الیکارت سیتی در مریلند 25 دلار، از پلینو در تکساس 50 دلار، از کوپرتینو در شمال کالیفرنیا 150 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 550 دلار، از بیورلی هیلز در استرالیا 20 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 20 دلار، از ریدوود سیتی در کالیفرنیا 20 دلار، از ساسکس وست ساسکس در انگلیس 50 پوند انگلیس، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 37 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از بارستوف در کالیفرنیا 50 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از جانز کریک در جورجیا 50 دلار و از ونکوور 100 دلار. قبل از اینکه وارد برنامه بشم خواستم کتابی رو که اخیراً دکتر مصطفی دانش به چاپ رسوندن معرفی بکنم. میراث جنگ سرد، رد پای من، که نتیجه واقعا نزدیک به 40 سال روزنامه نگاری برای مجله اشپیگل و سایر به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی آلمانی زبان در درجه اول بوده و خوب ایشون فرق میکنه با روزنامه نگارای مثل وال استریت جورنال و هر شود که و نیویورک تایمز امثال هم که قلم به مرسن. واقعا ایشون خاطرات خودش رو و مصاحبه هایی که با تعداد زیادی از افراد انجام داده و هر شود که به ویژه خود ایشون اصرار داشت که من به خواهران و برادران افغانی پیشنهاد بکنم، برای اینکه بخش اصلی کتاب راجع به تجربه واقعا ده ها و صد ها مسافرتی که ایشون به افغانستان داشته و تاریخ متأخر افغانستانه. بنابراین برای در واقع برادران و خواهران افغانی خیلی جالب و آموزنده خواهد بود. دکتر مصطفی دانش در این حال شرح اینه که با برادرش جمهوری اسلامی چه رفتاری کرده. دکتر احمد دانش متخصص و جراح برجسته و انسان شریف که چطور به خونش حمله میکنن، دستگیرش میکنن، زیر شکنجه های ضد انسانی میبرنش و اعدامش میکنن. آدم موقعی که اینا رو میبینه و میخونه و تاریخ دردناک کشورمون رو از 28 مرداد که نیروهای اهریمنی چطور کودتا کردند و بعد از 25 سال خیانت، کشتار، نوکرشفتی و لگدکوب کردن کشورمون توسط اجنبی و اجنبی پرست ها، این دفعه پشت یه آدم آدمخواره، ضد بشره، ضد ایرانی مثل خمینی رو گرفتن تا به قدرت برسه و این انقلاب بزرگ پیروز نشه و اینا سوار بر این انقلاب بشن تا اینا به قدرت برسن. افرادی مثل روح الله حسینیان، مثل اسدالله لاجوردی به قدرت برسن دنباله های خمینی، که ببینید همین روزها هم روزنامه کیهان هم شخص خامنه ای از این دوتا آدم قاتل، آدم کش، سادیست، حیوان صفت، واقعا دوتا جانور سبع، روح الله حسینیان و اسدالله لاجوردی، ببینید هم روزنامه کیهان هم شخص خامنه ای چه تجلیلی کردن. اینان آدم هاشون، پور محمدی ها، نیری ها و غیره و غیره، رئیسی ها، آبائی ها، قاتلین فرزندان این کشور، قاتلین انسان های شریف و متخصصین تاپ مثل احمد دانش. این سرنوشت دردناک کشور ما. گاهی اوقات که آدم فکر میکنه راجبش، از یک طرف مردم زیر این سنگ آسیاب دارن دست و پا میزنن، از طرف دیگه دشمنان بشریت در خارج دوباره خیز برداشتن تا یه نیروی تازه نفس دیگه که در واقع خمینی روی شاه رو سفید کرد با جنایات ضد بشریش، حالا میخوان یه نیروی دیگه که یا کشور ما رو تک پاره بکنه و یا روی خمینی رو، روی روح الله حسینیان ها و اسدالله لاجوردی ها رو سفید بکنه. شما به آلترناتیو هاشون نگاه بکنید. اینه داستان. اینم سنگ آسیاب دیگه که مردم در بین این دوتا دارن دست و پا میزنن و باید ما در فکر این باشیم که راه چه خواهد بود. وظیفه‌ای که ما به عهده داریم اینه. به هر حال بعد از این مختصر من میخوام در واقع، چون به عزیزان به اوضاع بین المللی در واقع میخوام بپردازم، همینطور که از هفته گذشته من کوشش کردم یک تصویر کلی از سیستم حاکم بر جهان رو برای عزیزان باز بکنم، بعد قول دادم که برای باز کردن و ادامه این بحث که تا چند هفته طول خواهد کشید، باید ببینیم یک انقلاب اکتبر چرا به اون سرنوشت دچار شد و چرا انقلاب چین پیروز شده برعکس اون. دلایل تاریخی اینا چیه؟ دلایل بین المللی اینا چیه؟ و در نتیجه درس های عظیمی برای کشور خودمون از جمله راه‌های برون رفت از بین این دو سنگ آسیاب در همین مسائل خابیده. بنابراین امروز من ابتدا آغاز می‌کنم از انقلاب اکتبر که ببینیم چه بر سر این انقلاب رفت، و امروز کوشش می‌کنم اگر برسیم به دو تا سوال پاسخ بدم. یک، آیا انقلاب اکتبر یک کودتا بود؟ انسان‌های حتی برجسته ای از جمله نوم چامسکی چنین ادعایی داره. من این نظرش رو نمی‌دونستم تا همین یکی دو سال پیش که یه دفعه واقعا تعجب کردم که انسان بزرگی مثل اون چرا باید، حالا صحبت میکنیم که چرا واقعا اینا آیا اینطور هست. اینه که خود من در واقع از 30 سال پیش در واقع در آستانه فروپاشی شوروی به این فکر افتادم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، و در نتیجه البته انگیزه دیگه عبارت از این بود که در همون موقع در واقع در اوائل سالهای 90 1990 کتابی رو آقای حمید شوکت به چاپ رسون زیر عنوان سالهای گم شده، که بحث اساسیش میخواست اثبات بکنه که سیاستهای لنین دنباله سیاستها عوض میخوان، سیاستهای استالین دنباله سیاستها به دیدگاه لنین بوده. یعنی بین لنین و استالین انقطاعی نبوده. اینو من میخواستم ببینم واقعا اینطور بوده، چون نظر خودم این نبوده و بعد از مطالعه وسیعی که راجع به انقلاب اکتبر، یعنی در مدت 2 سال پشت این نشستم و در واقع حالا صحبت خواهم کرد، کتابای اصلی رو که راجع به این قضیه نوشته شده مطالعه کردم، نتیجه گیری ها رو بعدن در واقع در بین نزدیک به 60 کتاب اصلی رو که من مطالعه کردم، یک کتاب که به نظرم فوق‌العاده مهم اومد، کتاب انقلاب اکتبر در پتروگراد نوشته الکساندر رابینوویچ، این رو من نشستم ترجمه کردم و بعد یه پیشگفتار مفصل بهش نوشتم که نتیجه مطالعه چند ده کتاب دیگه بود و در نتیجه میخواستم یه مقدار از نوشته های اون زمان خودم رو برای عزیزان باز بکنم و ابتدا برای پاسخ دادن به 2 سوال: یک، آیا انقلاب اکتبر یک کودتا بود؟ 2، آیا انقلاب اکتبر یک انقلاب سوسیالیستی بود یا نه؟ این دوتا باید حیاتی پاسخ دادن به این دوتا سوال. بنابراین ابتدا میخواستم ببینم چجوری باید انقلاب اکتبر رو اصولا مطالعه کرد. اینو البته در جواب در دفاع از دیدگاه مارکس، از دیدگاه های مارکس، عرض که جواب بعضی از چپهای قدیمی و یا بریده رو، از جمله آقای حمید شوکت در واقع از چپهای قدیمی و یا بریده بودن که برای ضربه زدن به انقلاب اکتبر، ضربه زدن به چپ، همینطور که ما میدونیم به چه دلیل آقای عباس میلانی مینشینه و کتاب 3 جلدی لژک کولاکوفسکی، فیلسوف معروف لهستانی که بعدا اومد به غرب و کتاب عرصبت جریانات اصلی مارکسیزم رو نوشته در 3 جلد، که آقای عباس میلانی به چه دلیل این کتاب رو برای این که ثابت بکنه که استالینیزم دنباله لنینیزمه، اینا منظورشون اینه. ولی به هر حال بنابراین سوال برام این بود که از کجا باید شروع کرد. از آنجا که پیروزی انقلاب اکتبر نخستین چالش جدی در برابر نظام سرمایه‌داری جهانی بود، بنابراین تفسیر چنین انقلابی نیست از همون ابتدا هم از سوی طرفداران آن و هم دشمنان آن آهنگی بقایت سخت و رنگی بقایت تعصب‌آمیز به خودش گرفت. کاملا همینطوره. این مبارزه ایدئولوژیک بر سر تفسیر انقلاب اکتبر در سالهای جنگ سرد به اوج خود رسید. عزیزان باید ببینن که در همان زمان در سالهای 1920 خانواده بکتل از خانواده های میلیاردر و قدرتمند امریکا در همین شمال کالیفرنیا، مؤسسه هوور رو در همین دانشگاه استنفورد که الان آقای عباس میلانی در اونجا تشریف دارن و خودش رو شاگرداش بنیانگذاری میکنه، با هدف مبارزه با شوروی سابق و انقلاب اکتبر. و 10 نفر از این حالا صحبت خواهم کرد که چه کتابایی از همین مؤسسه هوور و چندین دانشگاه دیگه بیرون اومدن، فقط و فقط هدفشون کوبیدن انقلاب اکتبر و شوروی سابق بود. عرض شد که به قول پروفسور استیفن کوهن، یکی از بهترین کتاب ها رو استیفن کوهن که ایشون در واقع استاد دانشگاه پرینستون بودن و الان خودش و همسرش ما میدونیم که از گردانندگان مجله نیشن هستن، از یک سو دانشگاه های امریکا صدها میلیون دلار کمک مالی برای برپایی دپارتمان های تحقیق درباره مسائل شوروی از مؤسسات چون بنیاد فورد، کارنگی دریافت کردن. عجیبه که مؤسسه به اصطلاح هوور رو اسم نمیبره در حالی که از مهمترینشون بوده. مؤسسه هوور در واقع بسیاری از رؤسای CIA، فرنسس آقای مکون که بعد از برادران بعد از در واقع دالس، آلن دالس میاد به رئیس CIA میشه، یکی از مدیران همین شرکت دکتر بود هرچند که، و وزرای دفاع امریکا خیلی هاشون از همین در واقع شرکت بکتل بیرون میان. کرسی های استادی برپا کردن و ده ها استاد شوروی شناس چون قرص رویدن و صد ها کتاب به هزاران مقاله و مطلب در سالهای دهه 1950-1960 نوشتن و از سوی دیگر، حالا این یک طرفه، از سوی دیگر در شوروی نیز تاریخ نویسان رسمی و دولتی زیر نظر دپارتمان های تاریخ و با پیروی از ختمشی رسمیه هست زیر نظر در واقع استالین، از جمله تاریخ مختصر که در واقع چپ ایران تاریخ اکتبر رو از طریق همون تاریخ مختصر در واقع حزب بلشویک یا حزب کمونیست یاد گرفتن زیر نظر و انبوی از کتاب ها و مطالب و مقالات انتشار دادن. آنچه این دو گروه نوشته و تحقیق را به هم پیوند میداد، این نکته مهمه، یک مطلب مشترک بود و آن این که آنچه در شوروی زمان استالین و بعد از او روی داد دنباله طبیعی انقلاب اکتبر و با پیروی وفادارانه از تئوری‌ها و خواست‌های بنیانگذاران سوسیالیسم یعنی مارکس و انگلس و رهبران انقلاب به ویژه لنین، بنابراین استالین دنباله لنینه، یا به دیگر سخن استالینیسم پیروی وفاداران از مارکسیسم و دنباله طبیعی لنینیسم، بنابراین هر دوشون در این مسئله مشترک بودن. در حالی که من موقعی که در فکر این بودم که چه باید کرد واقعا و از کجا باید مطالعه رو شروع کرد، پی بردم که تعداد بسیار زیادی کتاب‌هایی وجود داره که نه این برن و نه اون بر، بلکه اینا به طور مستقل دست به تحقیق زدن و در نتیجه کتاب‌هایی هستن که میشه بهشون اتکا کرد. و در نتیجه من در این مقاله‌ای که نوشتم از کتاب‌هایی، البته در خود روسیه فرضاً کتاب انقلاب اکتبر مال تروتسکی یکی از بهترین منابع، نباید این رو در واقع فراموش کرد که تمام مستنده و به اصطلاح یکی از بهترین کتاباشه، گرچه ما میتونیم مخالف بعضی از دیدگاهاش هم باشیم. الکساندر رابینوویچ دو تا کتاب نوشته، یکی اونه که من در واقع ترجمهش کردم که متاسفانه زمانی من اینو ترجمه کردم و منتشر شد که تازه شوروی از هم فرو پاشیده بود و اصلا خریداری نداشت و در نتیجه همینجوری موند رو دست ما و بقیه به اصطلاح مجلداتش هم در حدود 1000 از بین رفتن. بنابراین در واقع کتاب الکساندر رابینوویچ انقلاب اکتبر در پتروگراد مو به مو از جولای 1917 مطلب رو میگیره تا 25 اکتبر که انقلاب میشه. تمام جلسات رو الکساندر رابینوویچ در واقع استاد دانشگاه در دانشگاه ایندیانا بود و تازه در واقع الان چند سالیه که بازنشسته شده، آشکاره که به زبان روسی تسلط داره و به ویژه بعد از فروپاشی شوروی رفت به روسیه، به فدراسیون روسیه و دسترسی پیدا کرد به تمام منابع اصلی به زبان روسی که چی گذشته واقعا. از این جهته که دوتا کتابش از منابع درجه یک راجب انقلاب اکتبر، بنابراین این یک کتابشه. کتاب دومش عبارت از پیگیری بعد از انقلاب اکتبر که در همون ماه‌ها و سال‌های اول چه بستر انقلاب رفت و واقعا آدم خیلی اذیت میشه موقعی که کتاب دومش رو میخونه. عرض شد که من نمیخوام همه رو اسم ببرم، ولی عزیزان بسیاری از این کتاب‌ها به فارسی ترجمه شده. کتاب سجلدی ای اچ کار، اسواتی رانالد کلارک، ایزاک دویچر، روی مدودف، جان رید ده روزی که دنیا را تکان داد و کریستوفر هیل. و همینطور که عرض کردم رانالد شونی و غیره و غیره. بنابراین من نه تنها اون کتاب رو ترجمه کردم، بعدش نتیجه بقیه مطالعاتم رو به صورت یه پیشگفتار مفصل به اون کتاب نوشتم که به هر حال میخواستم بخشهای از اون رو برای عزیزان بخونم، در واقع نظر خودم رو راجع به این که آیا انقلاب اکتبر یه انقلاب بوده یا کودتا بوده. ابتدا من یک مقدمه از زبان استیفن کوهن برای عزیزان میخونم و بعد میرم از انقلاب فوریه میگیرم تا 25 اکتبر که چه اتفاقاتی افتاده و چطور بلشویک‌ها به قدرت رسیدن. استیفن کوهن میگه که رویدادهای بزرگ سرچشمه اسطوره‌های پایدارند. در سال 1917 بلشویک‌ها در حالی که رقبایشان یا دچار بی‌عملی شدن یا از خود دودلی نشان دادن و یا بی عرضگی نشان دادن، حالا راجع به اینا صحبت میکنم که اینا کیم که دودلی، بی عرضگی، بی عملی از خودشون نشون میدن. چرا؟ چون از مردم میترسن، از بورژوازی و از امپریالیسم میترسن. بگذاریم، بنابراین بلشویک‌ها با راحتی خیره کننده‌ای دست به عمل زدن برخلاف اونای دیگه و رهبری انقلاب روسیه رو به دست گرفتن. از اونجا که این تحور تاریخی به ضرر بی‌ارادگی دیگر سیاستمداران اون روز تمام شد، این افسانه به وجود آمد که رهبری بلشویک‌ها برخلاف رهبری سایر احزاب متشکل از گروهی مردان و زنان یکسان اندیش و همگون است. این افسانه گرچه به دور از واقعیت است، اما از سالهای سال است که بر تفکر بسیاری از تاریخ نویسان این انقلاب سایه افکنده، در حالی که به قول یکی از تاریخ نویسان روس، این نویسنده روس آقای سوخانوف که خودش یه بلشویکه، حالا صحبت خواهم کرد، یکی دیگه از بهترین کتابایی که راجع به انقلاب اکتبر نوشته شده سوخانوف هستش که اتفاقا گرد همایی معروف و تاریخی شب 10 اکتبر که حالا راجع بهش صحبت خواهم کرد توی آپارتمان همین سوخانوف، در اینکه زنش بلشویک بود خودش منشویک بود و ایشون را میفرسته دمدار نخوچی سیاه به قول معروف در اینکه جلسه کمیته مرکزی حزب بلشویک در شب 10 اکتبر در آپارتمان همین سوخانوف صورت بگیره. اینها نظرات عرض شد که در حالی که از نظر این تاریخ نویس روس همین سوخانوف سیاست های رهبری حزب بلشویک میان سالهای 1917 به 1930 در واقع تاریخ 13 سال مبارزه در زمان خود لنین تا زمانی که لنین زنده بود مبارزه واقعی بین به اصطلاح اینا. بعد از مرگش 1924 و 3-4 سال هم این مبارزات درون حزبی ادامه پیدا کرد و از 1928 جلوی تمام اینا گرفته میشه و شد آن چه شد. این نظرات استیفن کوهن استاد تاریخ دانشگاه پرینستون در ابتدای کتاب معروفشه بوخارین و انقلاب بلشویک. عزیزان میدونن که کتاب درجه یکیه که خوشبختانه چند سال پیش به فارسی ترجمه شد. این نوشته تنها یک سوی واقعیت رهبری حزب بلشویک و پیروزی آن در انقلاب اکتبر رو نشان میدهد، سوی دیگر آن که حالا بعدن راجبش صحبت خواهم کرد، بیان دودلی، بیعملی، بیارزگی احزاب رقیب و پیروزی خیره کننده حزب بلشویک. بنابراین یه فعلا قبل از اینکه وارد انقلاب در واقع فوریه بشم، عزیزان میدونن که 1904 جنگ بین ژاپن و روسیه برمی‌گیره و ژاپن روسیه به اون عظمت رو شکست میده. پیامدهای این شکست روسیه که خودش رو یک کشور اروپایی میدونست به دست یک کشور آسیایی، پیامدهای عظیمی در اون زمان داشته، از جمله در ایران. انقلاب مشروطه بسیار تحت تاثیر این قضیه بوده و مردم آسیا که احساس افتخار می‌کردند که یک کشور آسیایی یک کشور اروپایی رو شکست داده، دنباله اون بود که در چین 1910 سون یاتسن به قدرت میرسه، دنباله اون بود که در مکزیک 1910 انقلاب میشه. لااقل اینا رو میتونیم بگیم که دنباله اینه که یک کشور جهان سومی، یعنی در واقع آسیایی، در این که مثلا ژاپن انقلاب صنعتی شد در 1860 و بعدش انقلاب میجی انجام داده بود و خودش تبدیل به یک قدرت امپریالیستی شده بود که بعداً چهره‌ای که از خودش داشت نشون داد واقعاً جنایتکار و دشخیم، واقعاً چه بر سر بعداً ما میدونیم کره برد، چین برد، ویتنام برد و غیره و غیره. ولی به هر حال اینا اثراتش بودن و اثری که در خود روسیه گذاشت عبارت از انقلاب 1905 روسیه بود. سریع باید بگذارم مهمترین چیزی که در 1905 در انقلاب 1905 در روسیه صورت گرفت، تشکیل شوراهای کارگری بود که اتفاقا به رهبری تروتسکی انجام شد. باید این کردیت یا اعتبار رو بهش داد. هر شود که و در نتیجه دولت تزاری به فکر یک سلسله اصلاحات افتاد و یه آدم مرتجعی به اسم استولیپین رو نخست وزیرش کرد که ما میدونیم اصلاحات استولیپینی رو انجام داد. اولین کاری، یکی از اولین کارهایی که کرد 1906 یک انتخابات به راه انداخت و یه مقدار اصلاحات ارضی هم انجام داد که البته انتخاباتی که 1906 به راه انداخت بلشویک‌ها رو به این فکر انداخت که آیا باید شرکت بکنن در این انتخابات یا نه. جالبه یه عکس تاریخی هست که تو مجموعه آثار لنین هستش. در اون زمان ماکسیم گورکی به قرار معلوم یه به اصطلاح کلبه یا یه دشا توی جزیره کاپری تو دریای مدیترانه داره و از لنین و بوگدانوف دعوت میکنه که بیان اونجا. این عکس نشون میده که بوگدانوف و لنین دارن با هم دیگه شطرنج بازی میکنن و یه بحث داغ، هر دوشون در حقیقت از رهبران بلشویک‌ها بودن، بحث داغی بینشون در میگیره که در انتخابات 1906 استولیپین شرکت بکنن یا نکنن. لنین طرفدار شرکت در انتخابات و بوگدانوف به شدت مخالفه. چند وقت ما میدونیم لنین برنده میشه در این قضیه. ولی به هر حال منتها هیچ کدوم از این اصلاحاتی رو که استولیپین در حقیقت انجام میده نه باعث خاموش کردن جنبش‌های دهقانی میشه و نه کارگری، برای اینکه بولشویک‌ها و منشویک‌ها هر دو در واقع اسعارها که دنباله نرودنیک ها بودن در بین دهقان ها کار می کردن، در حالی که بولشویک ها و منشویک ها به ویژه بولشویک ها ما می دونیم که در بین کارگرها کار می کردن، که این یکی از نقاط ضعف هم منشویک ها و هم بولشویک ها بود که بعدا راجبش صحبت می کنم که چرا در بین دهقان ها کار نکردن. ولی به هر حال جنبش های دهقانی و جنبش های کارگری همین جوری داشت اوج می گرفت تا ما می دونیم روسیه وار از 1914-15 وارد جنگ میشه و ما می دونیم که چرا، هدفش از ورود در جنگ اول جهانی چیه؟ برای اینکه قراردادهای سری و پنهانی خائنانه بین روسیه از یک طرف و انگلیس و فرانسه، بین روسیه و انگلیس قرارداد 1907 که در واقع خیانت بزرگ به ایرانه، که بعداً ما میدونیم یکی از دلایل شکست انقلاب مشروطیت همین قرارداد خائنانه و مخفیه، و بین روسیه و فرانسه 1915 به روسیه قول میدن که هم میتونه بر در واقع گذرگاه های بوسفور و دردانل و قسطنطنیه یعنی استانبول تسلط پیدا بکنه و هم بر شمال ایران و بخشایی از ارمنستان و غیره و غیره. اینا قول قرار به این دلیلی که روسیه وارد جنگ میشه. ولی ما میدونیم چه ورود به جنگ توسط روسیه چه بر سر روسیه میبره. 25 میلیون دهقان رو اینا بسیج میکنن که در واقع تا آخر جنگ که بالاخره دهقان ها شروع به شورش میکنن و یکی از دلائل شکست اینا در این در جنگ در واقع همین شورش دهقان ها، 5 میلیون از دهقان ها از بین میرن. در نتیجه زیر ساخت ها به نابودی کشیده میشه، شهرها به قحطی کشیده میشه و تمام به اصطلاح کشور دچار یک بحران عظیم میشه و در نتیجه بولشویک ها از این مسئله و اینه که کارگرای روسیه زیر ستم مضاعف هم سرمایه های خارجی که در واقع سرمایه های بلژیکی، فرانسوی و انگلیسی در درجه اول و هم سرمایه‌دارای داخلی هم که از جنگ دارن سود میبرن، که توی کتابی که تروسکی نوشته راجع به انقلاب اکتبر در واقع آمارهای عظیمی میده که چطور به اصطلاح اینا سودهای سرسام‌آوری در جنگ میبردن. در نتیجه میرسیم، میخوام سریع بگذرم که چطور ما در اثر انواع و اقسام این در واقع نابودگری هایی که در روسیه در روسیه تجاری صورت میگیره از فوریه 1917 در حقیقت یک انقلاب آغاز میشه که من این انقلاب رو پیگیری میکنم تا زمانی که انقلاب اکتبر به پیروزی میرسه. در 23 فوریه 1917 این کارگران و سربازان یعنی دهقانان مسلح، بولشویک‌ها در بین سربازا کار کرده بودند و نه در بین جمعیت عظیم دهقانای روس که 70% در حقیقت شما در اون زمان 140 میلیون دهقان و 3 میلیون کارگر داشتید. این کارگران و سربازان یعنی دهقانان مسلح بودند که با قیام عظیم خود و پیوستن به صف 90 هزار نفره زنان کارگر نساجی که در حال اعتصاب بودند، انقلاب فوریه است. سرانجام تزار را از عرشه قدرت به زیر کشیدند. روز 25 فوریه تظاهرات 240 هزار نفره برپا می شود و در چند روز پس از آن نه تنها سربازان که قزاق‌ها حتی به صف انقلاب می پیوندن. نارضایی در این حد که حتی قزاق‌ها می پیوندن. جنبش آنچنان به سرعت آغاز می شود و پیش می رود که حتی بلشویک ها هم از آن عقب می مانند. در اون زمان پراودا دست استالین و کامنف بوده، اونا هم حتی از انقلاب عقب می افتند و به این ترتیب جنبش از رهبری پیشی می گیرند. دیگر سوسیالیست ها از جمله کرنسکی که ما می دونیم جزء ترودوبیک ها بود، جناح راست اشعار ها و رهبران منشویک یعنی چخدزه و اسکوبلوف اعلام خطر می کنند، دهشتشون برمی داره از جنبش مردم و این انقلاب و با جنبش به مخالفت برمی کشن. نقش کادت ها در انقلاب فوریه را از آنجا می توان دریافت. اینا نیروهای سیاسی اون زمان هم که در واقع از بلشویک ها شروع میشه، منشویک ها، اسعار ها، کادت ها و بعد میره به سلطنت طلبای دپش به قول معروف، یعنی راسترین و نیروهای به اصطلاح سفید به قول معروف. از آنجا میتونم دریافت که یکی اعضای چپ آنها یعنی نکراسو، دوست آینده کرنسکی که بعدا ما میدونیم نخست وزیر میشه، به شیدلوفسی عضو لیبرال میگوید باید یک دیکتاتوری نظامی برقرار و تمام قدرت را به یک جنرال مورد قبول مردم بسپاریم. علت این که من اینا را میارم موجه‌گیری های نیروهای مختلف در برابر انقلاب فوریه چی بوده و بعد میرسیم به بلشویک‌ها که چی بوده. بورژوای لیبرال های دیگر از دوک میخائیل میخواهند که تزار را بگیرد، که جای تزار را بگیرد و رودزیانکو دیگر نماینده سرشناس آنها بعدها زبان به گلایه می کشاید و می گوید شک و تردید دوچه اعظم موجب از دست رفتن فرصت مناسب شد. می خواهند دوباره امپراتوری رو به قدرت برسونند، در حالی که ما می دونیم کارگرها و زحمتکشا در واقع کاخ امپراتوری رو می گیرند و امپراتوری رو کنارش می دارند. در راستی هم دیگر دیر شده بود، چرا که کارگران و سربازان انقلابی قصد تزار را تسخیر کرده بودند. پس از پیروزی مردم، حالا ببینیم از اینجا چه اتفاقی میفته. دوما که مجلس شورای ملی باشه، هنوزم دوما اونجا بهش میگن، که بدون هیچ مقاومتی توسط تزار منحل شده بود، اکنون دوباره با ترس و لرز گرد هم میاد. رودزیانکو رئیس دوما با شتاب پیشنهاد ایجاد کمیته موقت میکنه از نمایندگان دوما برای گرفتن قدرت. در همین هنگام کمیته اجرایی شورای کارگران و سربازان که این کمیته اجرایی بسیار مهمه و الان رهبریش در دست منشویک هست، که در همون روز زیر رهبری منشویک ها و اسعار ها تشکیل شده بود، قدرت را دو دسته تقدیم کمیته موقت می کنن. اینا همه نکات مهمیه که ببینیم چرا منشویک ها به رهبری این انقلاب می رسن. برای درک این وقایع و این که چگونه مردم انقلاب کردن اما قدرت بدین سادگی به سلطنت طلبان و بورژوازی تقدیم شد، بهتر است داستان را از زبان سوخانوف، همینی که به عزیزان عرض کردم که خود یک منشویک و از مورخین به نام انقلاب اکتبر بشنوید. نقل قول: مردم به دومای دولتی، مردم کارگرا، زحمتکشا، دهقانا، به دومای دولتی نه علاقه و نه تمایلی داشتند و هیچگاه در فکر قرار دادن آن در مرکز جنبش نبودند. او سپس ادامه میداد: کمیته اجرایی مال شورای کارگران و سربازان از آنچنان موقعیت ممتازی برخوردار بود که هم میتوانست قدرت را به بورژوازی بسپاره و هم از سپردن آن خودداری بکنه. اونجا منشویک ها و کادت ها به بورژوازی سپردنش. اما همین مورخ بلافاصله میافزاید که خودش جز منشویک ها بود، قدرتی که میباید جای تزار را بگیرد بورژوازی بود. در غیر این صورت قیام پیروز نمی شد و تازه سوخانوف در جناح و چپ شیوه رفتار منشویکا رو اینجا داره توضیح میده. کارگران و سربازان بلافاصله پس از انقلاب فوریه به ماهیت خرده بورژوازی یا به قول استیفن کوهن به بی‌ارزگی، بی‌ارادگی و دودلی منشویکا و اشارها در اون زمان پی نبرده بودن و تفاوت آنها را با حزب بلشویک نمی شناختن. تنها در جریان ماه‌های پس از آن و پیشرفت و عمق‌یابی انقلاب که ماهیت احزاب و گروه‌های مختلف در پیشروی همگان عیان میشه، جنبش داره عمق میگیره. هنوز لنین در سوئیسه و ما میدونیم نامه‌های به محضی که انقلاب صورت میگیره، نامه‌های معروف از دور، نامه‌های از دور رو که واقعا این نامه‌هاش خوندنیه، که از اون موقع پیشنهاد میکنه که قدرت باید به دست شوراها بیفته. نخستین دولت موقت یه دولت موقت تشکیل میدن. پس از برافتادن حکومت تزاری، مجموعی از سلطنت طلبان دستراسی و کادت ها که اونا هم سلطنت طلب بودن، حالا بورژوازی لیبرال شدن. کرنسکی در این کابینه وزیر دادگستری میشه. بورژوازی لیبرال که توسط حزب کادت نمایندگی میشد، مصمم به ادامه جنگ. عزیزان به تک تک اینا باید دقت کرد. بنابراین کمیته‌ای که تشکیل میشه به دولت موقت بعد از برافتادن تزار رو تشکیل میده، متعهد به ادامه جنگ تا پیروزی و مخالف با اصلاحات ارضیه و دادن هر گونه امتیازی به کارگران. این حزب که تا دیروز سلطنت طلب بود، کادت ها، پس از برافتادن تزار به دست مردم یک شبه جمهوری خواه میشه، اما ارتباط و علاقه خود را با سلطنت طلبان حفظ میکنه. از سوی دیگر منشویک ها و اشعار ها نه تنها حاضر به بریدن از بورژوازی نبودن، بلکه اصرار داشتن که قدرت در دست آنان بمانند. هر کدوم از این نکات مهمه که نشون میده چرا بولشویک‌ها به قدرت میرسن. نکته شایان اهمیت آن که هنگام بازگشت لنین به پتروگراد، که ما میدونیم توی ماه آوریل با اون قطار معروف از سوئیس میاد، سفیر انگلیس میخواد جلوشو بگیره تو سوئد ولی نمیتونه و بالاخره وارد ایستگاه پتروگراد میشه و نطق معروفشو میکنه توی ماه آوریل. نکته شایان اهمیت آن که هنگام بازگشت لنین به پتروگراد در اوائل ماه آوریل و طرح شعار تمام قدرت به شوراها که از نامه های از دورش مطرح کرده بود، از سوی او شوراهای کارگران و سربازان زیر نظر، زیر نفوذ و تسلط کامل منشویکا و اشعارها بودن. با همه اینا لنین میگه که قدرت باید به دست شوراها بیفته که زیر در واقع قدرت منشویکا و اشعارها بودن. در واقع لنین به این اعتقاد رسیده بود که بورژوازی روس قادر به برآوردن ابتدایی ترین و مبرم ترین خواستهای توده‌های مردم، یعنی چه؟ خواستهای مردم چی بودن؟ پایان دادن به جنگ، اصلاحات ارضی، به جلوگیری از قحطی. و تنها شوراهای منتخب کارگران و سربازان و دهقانان توان به سرانجام رساندن این وظایف را دارند و بنابراین قدرت سیاسی باید به این شوراها منتقل بشه. در این حال لنین تنها راه مسالمت آمیز و دموکراتیک حل مسائل بقایت سهمگین اقتصادی و اجتماعی رو در این انتقال قدرت می‌دید و اعتقاد داشت که گرچه بولشویک‌ها در شوراها در اقلیتند، اما با انتقال قدرت به شوراها و در شرایط گسترش آزادی و دموکراسی واقعی و توده‌ای، بولشویک‌ها به مبارزه مسالمت‌آمیز سیاسی خود ادامه خواهند داد. در آن صورت توده های مردم در آزادترین شرایط تصمیم خواهند گرفت چه نیروی سیاسی به بهترین شکل منافع آنجا آنها را نمایندگی میکنه. اعتقاد عمیق دیگر لنین این بود. عزیزان دقت بکنند که این نظراتش چطور درست از آب در میان. اعتقاد عمیق دیگر لنین این بود که چون در شرایط بقایت بحرانی کنونی دولت موقت قادر به حل هیچ از مسائل جامعه نخواهد بود، جنبش اعتراضی توده های مردم عمق و شدت خواهد گرفت که گرفت. و همین دلیل دولت موقت به علت ناتوانی خود در تحقق بخشیدن به این خواستهای مبرم مردم، قدرت را به دست یک دیکتاتور دستراسی خواهد سپرد. که چطور هم در ایران به دست یک دیکتاتوری آدم کش افتاد، هم در شیلی، هم در اندونزی. چون نمیتونن خواستهای واقعی مردم رو برآورده کنن، قدرت به دست یک فاشیست میفته. تاریخ نشان داده است که در شرایط به این پیچیدگی یا باید به توده های مردم تکیه داشت و یا در غیر آن صورت یک دیکتاتور نظامی دست‌راستی به عنوان مرد نیرومند وظیفه ایجاد نظم و قانون یا به دیگر سخن وظیفه سرکوب جنبش توده‌ای را به عهده خواهد گرفت. تاریخ این رو آیا از فرومن الشمس و تا ایوو مورالس گذاشت این فاشیست رئیس ستاد ارتش بمونه و داشت توطئه میکرد علیهش و به دست فاشیست ها افتاد در بولیوی، زلایا به همین ترتیب. این نظرات لنین در ابتدا نه تنها با مخالفت شدید منشویکا و اسعارا روبرو شد، بلکه او برای قبولاندن این نظرات به استالین و کامنف که گردانندگان روزنامه پراودا بودن، یعنی ارگان رسمی حزب بودن، مجبور شد دست به یک مبارزه جانانه با این دوتا بزنه. حزب سرانجام در کنفرانس اواخر ماه آوریل خود شعار تمام قدرت به شوراها رو بالاخره به تصویب میرسونه که لنین مجبور شد دست به یه مبارزه عظیم توی خود حزب بزنه تا این رو بقبولونه. طرح شعار حالا از اینجا دلم میخواد تو این نکته، خب بلشویک ها از اینجا به بعد از این کنفرانس با چه شعاری وارد میشن؟ این بر میگرده اینه که آیا بلشویک ها با شعارهای سوسیالیستی به قدرت رسیدن یا نه، و آیا این انقلاب سوسیالیستی بود یا نه. بعد از کنفرانس طرح شعار صلح، زمین و نان و انتقال قدرت به شوراها به شکل گسترده مورد استقبال مردم قرار گرفت، به طوری که در تظاهرات 500 هزار نفری که در 18 ژوئن که از سوی کمیته اجرایی فراخوانده شده بود، قدرت و نفوذ بلشویک‌ها بر همگان آشکار شد. بلشویک‌ها نه تنها اون، در رأی‌گیری انتخابات نمایندگان دومای شهر پتروگراد شرکت کردند و در آنجا نیز پیروزی‌های بزرگ به دست آوردند. حتی پالئولوگ سفیر بسیار ارتجاعی فرانسه در پتروگراد که تنها چند روز پیش گزارش داده بود که لنین در کنگره اول که منشویک‌ها در واقع در چیز بودند، در اکثریت بودند، با شکست ناامیدانه‌ای روبرو شده، در تاریخ 21 آوریل در کتابچه یادداشت خود می نویسد نفوذ لنین در چند روز گذشته به طور عظیمی افزایش یافته است که نشانه دیگری از اوجگیری محبوبیت بلشویک‌ها در این ماه‌ها بود. افزایش شمار شهروندانی که به حزب می پیوندند و حالا نشون می‌ده که طوفان آسا به حزب بلشویک میپیوندم. گرچه سفرهای کشورهای غربی به بیشتر خبرنگاران و مطبوعات غربی تو گویی تمام قوای خود را روی شخص لنین متمرکز کرده بودن، اما استدلالات لنین از جامعه روس و واقعیات روس سرچشمه میگرفت. حالا شکست فاجعه بار ارتش روس در یورش ماه ژوئن برمیگرده به میدان جنگ. از یک سو ارتش را به سوی تلاشی برد و از سوی دیگر بیکاری کمبود مواد غذایی را به شدت بخشید. به موازات آن آگاهی توده های مردم و گرایش آنها به بلشویک‌ها گسترش پیدا میکنه. بورژوازی روس با آگاهی از عمق این نابسامانی ها و رادیکال شدن جامعه و به خصوص گسترش نفوذ بلشویک‌ها به وحشت میفته و با استفاده از خطای تاکتیکی بخش نظامی، اینا رو الکساندر رابینویچ مو به مو باز میکنه که بخش رادیکال حزب در ماه ژوئیه جولای دست به یک عمل میزنه و ارتجاع از این عمل خطاش استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه، میخواد که کودتا بکنه، یعنی در واقع کودتا که در واقع دست به عمل نظامی میزنه و دست دادن به یک قیام، به یک قیام پیشرس در روزهای نخست ماه ژوئیه یورش همه جانبه علیه بلشویک‌ها آغاز میکنه. حالا دیگه کرنسکی به قدرت رسیده و یا داره میرسه. لنین و دیگر رهبران حزب به جاسوسی برای آلمان و گرفتن پولهای کلان از آن کشور، ما میدونیم که میگفتن که این قطار که اومده پول بهش دادن آلمانا و غیره و غیره برای اینکه در جبهه شکست بخورن روسا، و تبلیغات وسیع همه جانبه علیه او آغاز میشه. لنین و زینوویف ما میدونیم مخفی میشن. لنین میره به فنلاند که چند تا مقاله مفصل از مخفیگاهش در فنلاند میشه و بسیاری از سران حزب از جمله تروتسکی ما میدونیم به زندان میفته. اما از آنجا که دروغین بودن این اتهامات آشکار میشوند و از سوی دیگر ارتش رادیکالیزه شده و کنترل بخشای وسیع از آن از دست دولت به در میره، این سرکوب به جایی نمیرسه و اعتبار بلشویک‌ها دوباره اوج میگیره. از این رو لنین به این نتیجه میرسد اینا حالا بالا و پایین هایی هن که فوق‌العاده جالبه که آدم دنبال بکنه. از این رو لنین به این نتیجه میرسد که در شرایط موجود شعار تمام قدرت به شوراها باید کنار گذاشته شود. نه اینکه منشویکا در قدرتن و حاضر نیستن به کارگرا و زحمتکشا رو بیارن، میگه قدرت نباید همش به شوراها. و طی یک سلسله مقاله که در مخفیگاه خود در فنلاند مینویسد، کوشش همه جانبه برای کنار گذاشتن شعار فوق میکنن. کمیته مرکزی این نظر لنین رو رد میکنه. لنین در پیشبرد نظر خود موفق نمیشه. پس از شکست ارتش روس در ماه ژوئن، کرنسکی که اکنون فرمانده کل قواست، ژنرال بروسیلوف رو از فرماندهی ستاد ارتش برکنار و ژنرال کورنیلوف رو که یکی از افراطی ترین دستراسی های ارتش روسه به جای اون منشنه. کاملا پیشبینی های لنینه. چشون خودشون نمیتونن، باید به دست یک مرد قدرتمند بدن. ارتجاع روس مرکب از سرمایه‌داران بزرگ، اشرافیت زمیندار و افسران ارتش، ارشد ارتش که از گسترش و عمق‌یابی انقلاب و نفوذ بلشویک‌ها به شدت وحشت زده شدن، مصمم به خرد کردن انقلاب و از میان بردن تمامی دستاوردهای انقلاب فوریه میشن. کاملا این کار رو میکنه. قرعه فال برای انجام این کار به نام ژنرال کورنیلوف میافته که در ماه اوت دست به کودتا میخواد بزنه. ژنرال کورنیلوف پس از فراهم کردن تدارکات اولیه در اواخر ماه اوت با بسیج بخشی از ارتش به قصد تسخیر پتروگراد به راه میفته. اینه که واقعا تعیین کننده است برای قدرت گیری بلشویک‌ها. شواهد تاریخی نشان دهنده آن است که هیئت‌های حاکمه انگلیس و فرانسه نه تنها با پیاده شدن چنین برنامه‌ای توافق کامل دارند و سفارت انگلیس با کورنیلوف همکاری کامل میکنه، هم فرانسه و هم انگلیس، بلکه از هیچ گونه کمکی نیز خودداری نمیکنند، که به قول رانالد کلارک مورخ انگلیسی قشنگ اینا رو توضیح میده و سفیر انگلیس آقای سر جورج بوکنن کاملا به اصطلاح همکاری میکنه. با نتیجه روزنامه نوای ژین که متعلق به ماکسیم گورکیه چند روز پس از شکست کودتا، ما میدونیم که هر شبت که اوش میکنم بله روزنامه نوای ژین متعلق به ماکسیم گورکیه چند روز پس نمیشه که چطور در واقع و خود کرنسکی اذعان میکنه که کشورهای فرانسه و انگلیس چطور طرفدار به اصطلاح همین کودتای کورنیلوف بودن. لوید جورج نخست وزیر انگلیس در کتاب خودش درباره مسئله کودتای کورنیلوف و طرح آن در مجلس میگوید گرچه دخالت دولت انگلیس در اوضاع روسیه بدون متهم شدن آن دولت به طرفداری از جنرال کورنیلوف مشکل بود، اما برای حفظ منافع متفقین و پیش برد امر دموکراسی و کوشش در بهداد اوضاع دست زدن به چنین کاری لازم بود. حالا طنز روزگار یا دیالکتیک تاریخ آنکه این کودتا نه تنها ضربه سنگینی بر ارتجاع روس وارد کرد بلکه انقلاب را نیز عمق بخشید. منشویک‌ها به اسعارها که هنوز بر شوراها تسلط داشتن چون هستی خود را، تمام اینا نکاتیه که باید ببینیم این یک کودتا بود یا انقلاب. ما جواب به انسان‌های والایی مثل نوم چامسکی باید داشته باشیم. منشویک‌ها به اسعارها که هنوز بر شوراها تسلط داشتن چون خسی خود را نیست در خطر می دیدن برای رویارویی با کورنیلوف به بلشویک‌ها پیوستن، اومدن به طرف چپ. اما اینان به اقرار خودشون بدون کارگران و سربازان سازماندهی شده از سوی بلشویک‌ها کاری از دستشون ساخته نبود. کرنسکی که در تمام طول این کودتا نقش دو پهلو و مشکوک بازی کرده بود ضربه سنگین به اعتبارش خورد. یک به یک با عمق‌گیری مبارزه نیروهای سیاسی چهره واقعی خودشون رو مجبورن نشون بدن که تو تا ته صف با مردم میمونه. از سوی دیگر بلشویک‌ها با نقش مؤثری که در مبارزه با این کودتا بازی کردن اعتبارشون باز هم اوج بیشتری گرفت. به قول کلارک مورخ دیگه جز اون کتابایی که من توی لیست آوردم، با متهم شدن لنین در کمک به آلمان‌ها توسط کرنسکی و شکست کامل کودتا، مردم که تا اون زمان دچار تفرقه بودن مخالفت‌ها را کنار گذاشتن و هزار هزار به حمایت از بلشویک‌ها برخواستن، چرا که آنان را بزرگترین مانع بر سر راه پیروزی ضد انقلاب به کودتای کورنیلوف می‌دانستند. شمار اعضای حزب که در آوریل 1917 80 هزار بود در ماه اوت به 240 هزار نفر رسید، چهار برابر شد. آنچه در جریان این کودتا اهمیتی تعیین کننده پیدا کرد مسلح شدن کارگران و به وجود آمدن گارد سرخ بود. گارد سرخه که واقعا انقلاب رو به پیروزی می رسونه. پس از کودتای کورنیلوف کرنسی به شدت کوشید تا کارگران را خل اصلاح کند، اما نه تنها در این کار موفق نشد، بلکه باقی مانده اعتبار خود را نیز نزد توده های مردم از میان برد. شکست این کودتا که با کمک شوراها و با همکاری تمام سوسیالیست ها به سرانجام رسید، لنین را وامی دارد دوباره به شعار تمام قدرت به شوراها برگرده. قبول میکنه که اون شعاری که به اصطلاح قبلا داده بود از مقالاتی که در فنلان نوشته بود باید عدول بکنه، و در این موقع است که مقاله درباره سازش ها رو می‌نویسه. مقالات از نظر سیاسی فوق العاده مهمیه، مقالاتی که این زمان لنین می‌نویسه. در اینجا باز هم اعتقاد او برآن است که اگر قدرت به شوراها منتقل شود و به این ترتیب دولتی ائتلافی از تمام سوسیالیست‌ها تشکیل شود، می‌توان از راه مسالمت‌آمیز و در چارچوب شوراها مبارزه سیاسی کرد و چنین مشکی تنها راه جلوگیری از یک جنگ داخلی خواهد بود. اما جناح راست منشویک‌ها و اشعارها باز هم بر همکاری خود با بورژوازی پافشاری کردند. در ماه سپتامبر دو اتفاق اساسی روی می‌دهد. نخست آن که بولشویک‌ها در شوراهای پتروگراد و مسکو اکثریت به دست می‌آورند. نکات فوق العاده مهمه، برای که قبلش در دست اشعارها و اشعارها شوراهای دهقانی را هنوز اکثریت دارند، ولی در ماه سپتامبر به دلیل عملکرد بولشویک‌ها در شوراها اکثریت به دست میارن. دوم که به دلیل سیاست ها و روش های زبونانه و دودلی های رهبری منشویک ها و اشعارها در میان آنها شکاف میفته و هر دو حزب در هر دو حزب جناح چپ به وجود میاد که به بلشویک ها میپیوندن. از سوی دیگر با تسلط آلمان ها بر ریگا و امکان همکاری ارتجاع روس با آنان برای تسخیر پتروگراد، ما بدیم دولت روسیه شروع کرد به همکاری با آلمان ها و همکاری ارتجاع روس. آلمان ها وارد مذاکره شدن باشن که تسلیمشون بکنن و سرکوب انقلاب در نیمه دوم سپتامبر لنین با نوشتن چهار مقاله مهم: مارکسیسم انقلاب، بلشویک‌ها باید به قدرت قدرت را به دست بگیرند، آیا بلشویک‌ها می توانند قدرت دولتی را نگه دارند و بحران به اوج می رسد، اینا مقالات خیلی مهمی هستند. نظرات خود را درباره اوضاع موجود، دموکراسی توده‌ای، لزوم قیام و خطرات سهم‌انگاری در این کار و ماهیت دولت موقت به سوسیالیست‌های میان رو به طور مفصل شرح میداد و از کمیته مرکزی میخواهد که مسئله قیام را در دستور کار خود قرار دهد. کمیته مرکزی حزب آشکارا از لنین محتاط‌تره و نه تنها از چاپ مقالات بالا خودداری میکنه، بلکه نامه‌ای از دور لنین رو میسوزونه. با وجود اختلاف در کمیته مرکزی و مخالفت سرسختانه کامنف و زینوویف با قیام، کمیته مرکزی در شب 10 اکتبر که من بهش اشاره کردم قرار دادن قیام رو در عرصه‌ای که در دستور کار خود با اکثریت به تصمیم می‌رسانه. 15 نفر اعضای کمیته مرکزی توی آپارتمان، در واقع شرح میده که چجوری یکی یکی در تاریکی شب وارد این چیز میشن و همسر سوخانوف سماور رو روشن میکنه و همینجوری چایی براشون درست میکنه و اونا مشغول بحثن. حالا بعدا صحبت خواهم کرد که اختلافشون در سر چی بوده. اختلاف بین زینوویف و کامنف از یک سو و لنین از سوی دیگه که آیا باید قیام در 25 اکتبر صورت بگیره یا نگیره. ما میدونیم بعدن چون زنیرلیخ و کامنف با قیام مخالفت میکنن، بعدن موجب میشه که استالین اعدامشون بکنه، در حالی که همون شب با وجود مخالفتشون لنین پست‌های مهمترین پست‌ها رو هم به کامنف و هم به زینوویف میده. انقطاع بین دیدگاه و شیوه برخورد دو نفر در اینجاها دیده میشه. رویدادهای روزهای 21 تا 26 اکتبر و پیروزی انقلاب در پتروگراد که به طور مفصل در کتاب حاضر شهر داده شده، صحت نظرات لنین را از نظر داخلی به اثبات رسان. همون گونه که الکساندر رابینویچ نشان میدهد، بولشویک ها از همون ابتدای کنگره دوم، کنگره نمایندگان شورای کارگران کوشیدن با منشویک ها به اشارا بلپایه شمار نمایندگان و بعد وارد. من میخواستم تا اینجا توضیح بدم که اوچ میخوام بعدن من باید شرط بدم که بله چطور تا اینجا بولشویک ها نسبت به تمام نیروهای سیاسی اون روز روسیه چگونه عمل کردن و با شعار صلح نان زمین به پیروزی رسیدن. آیا واقعا این به کودتا بود؟ به نظر من به هیچ وجه این به کودتا نبود، بلکه یک انقلاب واقعی بود که در اثر عملکرد دقیق و صحیح بولشویک ها رهبری این انقلاب رو که از 23 فوریه آغاز شده بود قدم به قدم به دست گرفتند. حالا چه بر سرش رفت در بخش دوم برنامه توضیح میدم که چه دستاوردهایی داشته این انقلاب و دستاورداش آیا واقعا سوسیالیستی بوده یا نه. یعنی باید به سوال دوم پاسخ بدیم که آیا این انقلاب از همون ابتدا ماهیت سوسیالیستی داشته یا نه، و بعد در جلسات آینده چه بر سر این انقلاب رفت. بنابراین بحث رو بعد از این قطعه ادامه میدیم.
من زمانی به وجود اومدم که من از یک خانواده بسیار ثروتمند اومدم بیرون. ما پدرمون خوراک دام کشور مدرن ترین شمال ما بوده، مزرعه های مال ما بوده، کارکن ساد بشکید و من اصلا این چیزی که میبینم تا حالا ندیدم. من الان رفتم جاهایی رو دیدم که پول آسانسورش اندازه ثروت سیت کاریه. خب این تبعیضه و اینا پولای دوزیه. این پولش دیگه اگر کارگرا فرو تو نمیره و منجر به انقلاب میشه، منجر به انقلابات کارگری میشه. خر و خور دارن میخورن، خدمات مالیات نمیده، حسابای بانکی بهره میگیره بدون زحمت مالیات نمیده، طلا میخرن 25,000 تا 30,000 تا مالیات نمیدن، آپارتمان مسکن مالیات نمیده. کی مالیات میده؟ کارگرا. کی مالیات میده؟ کارمندا. و این اشرافیتی که من در ایران میبینم در هیچ جای دنیا نمیبینم. خدایا صاحب باشیم دلوی این دوربین شما گفتیم این پارتی های شبانه که من دیدم در هیچ جای دنیا من نمیبینم. خود من در سال 58 یک فرشته بودم، الان تبدیل به یک شیطان شدم. این کشوری با این ثروت عظیم هر چی می‌دوزن تموم نمیشه. از دوره آقای دکتر احمدی نژاد اصلا دوزی علنی شد همجور ادامه داره، امتداد بده کرده اومده، امتداد بده کرده اومده و دیگه سخته. دیگه میدونی معلم فقیر، کارگر رو میگنن شلاق میزنن که اومده میگه حقوق من نمیده. اون کسی که حقوقش رو نمیده کاخ داره. نمیشه که هی یه کارهای زشتی بکنی و بعد به مردم بگی تعامل کنی. امروهای طلایی ناموس این مملکت رو فروخت. فقر مال تقسیم ناعادلانه ثروت. این امضای طلایی آتشیه که افتاده در یک نیستان، در یک نیستانی که اثر نیست خیلی صدای زیبایی بلند میشود، داره صدای آتیشش گوش من رو کرد میکنه، من رد میشم از اون خونه هایی که میبینم. کاخ شاه در مقابل این چیزایی که این رو برم میشودم صفره این مصابه جایی کنید. من گفتم روزی فقرا این خونه ها رو آتش میزنن. این بغض اجتماعی و این جلوی به اصطلاح طبقات متوسط رو گرفته یکی از عوامل بازدارنده رونق در کشوره، چون این بغض تبدیل به یک کینه اجتماعی میشه. واقعا روزی که انقلاب شد یه دهی من یادمه که میگفتن میریختن تو خونه ها، خونه ها رو میگرفتن و میشستن تو خونه ها و تو آپارتمان ها و میگفتن کی گفته این عمال این هست. من اون رو میبینم که این، یعنی برای من این روز روشنه که میبینم که این پاسدهی روی دیمیزن میگیرم. یعنی من به عنوان کسی که جامعه رو میشناسم و دارم نگاه میکنم و میبینم که این بغض داره متراکم میشه.
و سلام مجدد به عزیزان. در چهت که در این قطعه رو که نشون دادم دادیم نشون میدی که در ایران چی داره میگذره و آیا واقعا چنین سیستمی قابل دوامه؟ نمیتونه. همینطور که حالا بعد از این که من از این چند هفته که راجع به انقلاب اکتبر به انقلاب چین خواهد بود گذر که بکنیم، میخوام دوباره برگردم به اینکه در امریکا چی داره میگذره. این سیستم هم قابل دوام نیست. آنچه که در ایران میگذره بخشی از بحران ساختاری در سطح جهانیه. منتها مردم در ایران چه میکشن؟ من قبلا اشاره کردم که دستگاه قضایی ایران، زندانهای ایران، و ببینید این ضد بشرها، خوتها، آدمکشا و اونهایی رو که فاسدترین فاسدها هستن آزادن و نسرین ستوده ها، نرگس محمدی ها تو زندان هم، کارگرا، معلم ها توی زندان هم. کارگرای هفت تپه نزدیک به دو ماه در حال اعتصاب هم، کسی به دادشون رسیده؟ زن و بچه اینا میخوان چه کار بکنن موقعی که مزد حقوقی نگیرن؟ مردم تا چه میتونن تحمل کنن؟ اینه که این یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه رو به عزیزان عرض کردم که دشمنان بشریت، دشمنان کشورمون چه برنامه های خائنانه ای در واقع از بین بردن کشور، اینه که برداشتن این سنگ آسیاب که در داخل روی سینه مردمه باید بالاخره به دست مردم صورت بگیره که زمان میبره. این آقایان ملت نجیب ایران، ملت شریف ایران، ملت نحیب ایران همین طور میبافن، نمیدونن که اگه خشمشون یا چه کار خواهند کرد بنیانی اینا رو از بنیان میکنن به موقعش. اعتصاب کارگری رو ما باید اعتصابات کارگری رو با تمام قوا که نه تنها در هفت‌تپه نه تنها در هبکو بلکه در شرکت‌های گاز، نفت، پتروشیمی همینطور ادامه، اینا باید تبدیل به یک اعتصاب عمومی و سراسری باید بشه و با تمام قوا ازش باید دفاع بشه. راه اینه. حالا بعدا راجع به اینا صحبت میکنی، ولی بحث ما راجع به اینه که دستاوردهای انقلاب اکتبر چی بوده و آیا این دستاوردها سوسیالیستی بوده. دستاوردهای بلافاصله انقلاب اکتبر را میتوان به طور خلاصه چنین برشمرد. اینا باز من از کتاب الکساندر رابینویچ گرفتم. یک، فرمان صلح که مبرمترین خواست اکثریت قریب به اتفاق توده‌های مردم بود و به کشتار کارگران و دهقانان 5 میلیون کارگر و دهقان توی میدانهای جنگ کشته شدن پایان می‌داد و نخستین قدم در راه ترمیم اقتصاد نابود شده و فروپاشی روسیه بود. دو، فرمان زمین و اصلاحات ارضی. این قولیه که بولشویکا به دهقان‌ها داده بودن و میبایست بهش عمل میکردن. و حالا ببینیم همین تقسیم زمین بین دهقان‌ها و به وجود اومدن در واقع کشاورزی خصوصی چه مشکلاتی بعداً برای بولشویکا و حزب کمونیست به وجود میاره. دو، فرمان زمین و اصلاحات ارضی که هدفش از بین بردن روابط قرون وسطایی در بخش‌های عظیمی از خاک روسیه و رهایی دهقانان از قید بقایای نیرومند مناسبات فئودالی در آن کشور بود. مناسبات فئودالی در آن کشور بود. منتها دهقانان قبلش انقلاب کرده بودن از تابستون، منتظر به اصطلاح کسی نمونده زمینه رو خودشون، منتها انقلاب اومد روی این صحه گذاشت. سه، استقلال فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان، اینا همه جزء امپراتوری روسیه بودن که در راستای برنامه بولشویکا میگفتن اینا همشون باید چیز بشن، استقلال پیدا بکنن. در مورد حق تعیین سرنوشت ملل. چهار، الغای تمام اشکال ستم ملی و قراردادهای نابرابر میان روسیه و کشورهای مستعمره و نیم مستعمره از جمله ایران. چرا شعرهای بزرگی مثل ایرج میرزا، ارشمت که بیان ملک و شعرها برای لنین شعر گفتن، برای اینکه تمام قراردادهایی رو که روسیه تجاری به دولت ایران تحمیل کرده بود که انرم یکن الغا شدن. پنج، لغو جوامع و گروه های صاحب امتیاز. شش، لغو کلیه کاست ها. کاست وجود داره مثل هند که نجس ها و یا مسلمون ها. کاست، نجات پرستی، القاب و عناوین اشرافی، لغو القاب به سلسله مراتب نوع تجاری در ارتش. هفت، فرمان ازدواج مدنی. اون موقع میبارش میرفتن به کلیسا. هشت، فرمان آزادی کودکان و ثبت دولتی ازدواج که به زنان حق مساوی با مردان اعطا میکرد. نو، جدایی دولت از کلیسا. تمام چیزهای فئودالی و پیش سرمایه داری. ده، جدایی مدرسه از کلیسا که اینا باید در ایران الان صورت بگیره. اونایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری، اینا باید از بین بره. جدایی دولت از کلیسا و جدایی مدرسه از کلیسا و مسجد، 11 آزادی کامل مذهب و یا لامذهبی. 12 الغای تمام وام‌های خارجی دولت که کشور را از حالت یک کشور نیمه مستعمره به وابسته نجات می‌داد. 13 افشای کلیه قراردادهای پنهانی بین تزار و کشورهای امپریالیستی دیگر، از جمله 1907 که برای اولین بار در حقیقت انقلاب اکتبر بود که قرارداد خائنانه 1907 بین ایران و بین انگلیس و روسیه رو علیه ایران. این اقدام را باید در پرتو آگاهی به این مسئله نظر بگیریم که کشورهای اروپایی و امریکا با وجود ادعای دموکراسی نه تنها قادر به افشای قراردادها و میلیون ها تصمیم گیری پنهانی دیگر نیستن، بلکه جرأت افشای آنها را هم ندارن. 14 و از همه مهمتر، تبدیل بخش عظیمی از کارگران و دهقانان روس از مادون انسان به انسان، از مادون انسان به انسان. به قول استیفن کوهن، اهمیت روانی ارتقاء کارگران و دهقانان فقیر روس به درجه شهروندی که نتیجه ایدئولوژی بلشویک ها بود به طور کلی قابل اندازه گیری نیست. راه یافتن کارگران و دهقانان به موزه ها، حق ورود به موزه ها را نداشتن. تئاترها، ساختمان های باشکوه که زمانی تنها اختصاص به طبقات متوسط و بالای جامعه داشت، همه و همه به ارتقاء مقام اجتماعی و انسانی افراد معمولی کمک فراوان می‌کرد. بعد خود من ادامه میدم، اقدامات بالا هیچ کدام اقدامات سوسیالیستی نیستن، بلکه اقداماتی رادیکال و بورژوا دموکراتیک هستند. انقلاب چه شکلی داره؟ ضد فئودالی، ضد امپریالیستی و نه سوسیالیستی. در انقلاب چین صحبتشو خواهم کرد که این رو در واقع ماو ستونگ آشکار در مقالاتش، هم در دولت ائتلافیش، هم در عرصه‌ی سایر مقالات سیاسیش میگه که انقلاب ما انقلابیست ضد فئودالی، ضد امپریالیستی و نه سوسیالیستی. لنین اینو آشکارا نمیگه، چون اهداف دیگه ای داشت که حالا خواهیم دید چرا اون اهداف نتونستن به منصه ظهور برسن. اقدامات بالا هیچ کدوم اقدامات سوسیالیستی نیستن، بلکه اقداماتی رادیکال و بورژوا دموکراتیک هستن که در واقع بورژوازی ما دیدیم توان انجامشون رو نداره، هنوز که هنوزه. به بورژوازی ملی ایران نگاه بکنید، نه توانش رو اون موقع داشت و نه توانش رو در آستانه انقلاب 57 داشت. آقایان رفتن به پابوسی این آدم قرون وسطایی قاتل در نوفل و شدو در پاریس، اما نه بورژوازی روس و نه منشویک ها به اسعار ها و دولت موقت قادر به انجام آنها بودن، چرا که ماهیت طبقاتی، سست عنصری، نرم استخوانی آنها و ترسشان از رنجیدن اشراف و بورژوازی و دولت های فرانسه و انگلیس و امریکا آنها را از انجام این اقدامات باز می داشت. و بعد من ادامه میدم که به اصطلاح نه تنها اون، عزیزان میدونن که بعدن لنین دو تا مقاله بسیار مهم راجع به این قضیه می‌نویسه در برابر چپ ها که میخوان کمونیسم عصبت جنگی درست بکنن، در اینکه یه جناح سوپر رادیکال داشت که اتفاقا بعضی از کارگرها و جمله شلیاپنکوف جز اونا بودن، که لنین مجبور میشد در برابرشون بیسته و چپروی بچگانه رو نوشت که در اومد گفت کشور ما هنوز یک کشور پیش سرمایه داریه که 5 تا شیوه تولید داره. شیوه تولید پدرشاهی، شیوه تولید خرد، سرمایه داری خصوصی، سرمایه داری دولتی و سوسیالیستی. بعد ازش میپرسن خب کدوم یک از اینا جنبه غالب داره؟ میگه تولید خرد. تولید خرد چیه؟ پیش سرمایه داریه. بنابراین فوق‌العاده مهمه که نه تنها در 1918 مقاله چپروی بچگانه رو در این زمینه می‌نویسه و در نتیجه شما موقعی که یک چنین اوضاع پیش سرمایه داری و در یک کشور درب و داغون عقب افتاده داری، شما میتونید انقلاب سوسیالیستی درش انجام بدی که بعضی ها میخواستن در کردستان انجام بدن و حالا تبدیل به یه حزب صهیونیستی فاشیستی شدن. بنابراین باید به دقت شرایط انقلاب رو در نظر گرفت که انقلاب آماده در آینده. خواهم گفت که حتی مارکس در برابر کارگر معروف کارل شاپر می‌ایسته که بهش میگه هنوز در آلمان ما نمیتونیم انقلاب سوسیالیستی بکنیم. بنابراین چون یه مقدار هنوز وقت داریم با اجازه فرزاد، میخوام نظر مارکس رو راجع به اینه که انقلاب سوسیالیستی در چه شرایطی صورت میگیره. فرصت هست امروز فقط نظر مارکس و انگلس رو و اگه شد نظر لنین رو. در مورد سوسیالیسم در یک کشور، مارکس ببینیم در ایدئولوژی آلمانی چی میگه. میگه که از نظر تجربی یا عملی کمونیسم تنها به عنوان عمل مردمان یا کشورهای غالب، یعنی که پیش از ستالین کشورها همه با هم قابل انجامه. به طور آشکار این رو بحث میکنه که این ما میدونیم مجموعه آثارش در جلد 5 اومده. انگلس نظرش چیه؟ ما میدونیم انگلس قرار بود که موقعی که اتحادیه کمونیستی تمام اسناد و مدارک رو فرستادن برای مارکس و انگلس، انگلس قرار بود مانیفست رو بنویسه و نشست و یه چیز 17-18 ماده‌ای هم نوشت. بعد متوجه شد که هیچ کس مثل خود مارکس نمیتونه این رو قلمی بکنه و به عهده مارکس گذاشت مانیفستو. ولی ببینیم اون 18 ماده انگلس که زیر عنوان اصول کمونیسم اومده چی میگه. آیا امکان دارد این انقلاب، یعنی انقلاب سوسیالیستی، فقط در یک کشور صورت گیرد؟ جواب میده خیر. صنایع در مقیاس بزرگ که همکنون بازار جهانی را به وجود آورده، همه مردم جهان را چنان به هم پیوند داده که سرنوشت هر کشوری یا مردمی بستگی به آن دارد که در دیگر کشورها چه اتفاقی میفته. فوق العاده مهم. سرعت و یا آهستگی این انقلاب بستگی به آن دارد که آیا صنایع آن، ثروت‌های آن و انبوه قابل توجهی از نیروهای مولده را دارد یا نه. بنابراین پیشرفت این انقلاب در آلمان آهسته ترین و مشکل ترین خواهد بود، حتی در آلمان، در حالی که در انگلیس سریع ترین و آسان ترین شکل خواهد بود. بستگی به پیشرفت نیروهای مولده، زمانی که حالا راجع به چین صحبت خواهم کرد، تمام اینها اهمیت پیدا میکنه. چنین انقلابی در انگلیس اگه بشه اثرات مهمی روی دیگر کشورهای جهان خواهد داشت. اصول روی هم موقعی که ازش حتی ویرا زاسولیت موقعی که از مارکس میپرسه آیا در روسیه میتونه انقلابش بپره از روی چیز برجوازی یا سرمایه داری، بهش میگه فقط در یک صورت میتونه که انقلاب سوسیالیستی در انگلیس اتفاق بیفته. در مورد هند میگه زمانی از دستاوردهای اومدن انگلیس هندی ها میتونن استفاده بکنن در اون مقالات معروفش که در انگلیس طبقه کارگر به قدرت برسه. تمامشون منتظر انقلاب در انگلیس بودن که نشد و ما میدونیم چرا، و شیوه توسعه قبلی اونها رو به کلی تغییر داده، شتاب بیشتری خواهد داد. چنین انقلابی جهانی خواهد بود و از این رو ابعاد جهانی خواهد داشت. اگر در پیشرفت در این کشورها لنین در 1915 ما میدونیم لنین مقاله می‌نویسه زیر عنوانه که اونایی که طرفدار استالینن مرتب از این مقاله نقل قول میکنند درباره شعار ایالات متحده اروپا. ببینیم چی میگه لنین. توسعه ناموزون اقتصادی سیاسی، ما میدونیم قانون بیچون و چرای سرمایه داری است. از این رو پیروزی سوسیالیسم ابتدا در چند کشور و حتی یک کشور سرمایه‌داری تنها امکان پذیر است. این در مجموعه آثار جلد 21. حالا ببینیم بعداً چی میگه، ولی که بعداً خود لنین این مقاله رو به نوعی کنار میذاره و خودش خوشش نمیاد از این مقاله. اما نظر او در 1917 و آغاز انقلاب آن سال بود که به دلیل خصلت دهقانی کشور کاملا تغییر میکنه. همینطور که گفتم 1920 اون مقاله رو می‌نویسه علیه چپ‌ها، چپولا، و در 1921 مقاله مالیات جنسی که تمام اون چیزهایی رو که تو چپ‌چپی بچگان نوشته بود دوباره تکرار میکنه. ببینید چی میگه. پرولتاریای روسیه نمیتواند انقلاب سوسیالیستی به پیروزی برساند، اما انقلاب روسیه را میتوان چنان سرعت و توانی بدهد که مطلوب ترین شرایط برای انقلاب سوسیالیستی به وجود آورد و به یک معنا آن را آغاز کند. انقلاب روسیه میتواند ظهور شرایطی را که در آن قابل اعتماد ترین و مطمئن ترین شرکایش یعنی پرولتاریای سوسیالیستی در امریکا و اروپا به این نبرد تعیین کننده به پیوندند را به وجود میاره. و امید لنین این بود که انقلاب سیاسی و نه اجتماعی در روسیه بتونه باعث انقلاب سوسیالیستی در چند کشور اروپایی پیش رفته بشه و اونا اون وقت بیان به کمکش و در نوش انقلاب رو به طرف سوسیالیستی ببرن، که ما میدونیم موفق نشد. رهبران انقلاب اکتبر 4 سال تمام برای انقلاب پرولتاریای اروپا و امریکا میدونیم منتظر ماندن، اما میدانیم که انقلابات آلمان، مجارستان و مجارستان در نطفه خفه شدن، به طوری که روزا لوکزامبورگ قبل از کشته شدنش به دست گشتاپوهای آلمان با تلخ کامه می نویسد. حوادث جنگ و انقلاب روسیه ناپختگی کارگران روسیه را ثابت نکرد، بلکه ناپختگی پرولتاریای آلمان در انجام وظایف تاریخش را ثابت کرد. به دلائل بالاست که لنین از 1921 برنامه نپ رو پیاده میکنه. لنین در دفاع از پیاده کردن برنامه نب در 1921 می نویسد: هنگامی که ما انقلاب جهانی را آغاز کردیم به این علت بود که شماری از شرایط ما را بران داشت تا آن را شروع کنیم، که دیدیم چه شرایطی. ما فکر می‌کردیم که یا انقلاب جهانی به کمک ما خواهد آمد و در آن صورت پیروزی ما تضمین شده خواهد بود، و یا اینکه ما کار انقلابی مختصر خود را با این اعتقاد انجام دادیم که حتی در صورت شکست ما به هدف و آرمان انقلاب فقط یک خدمت کردیم و تجربه ما به دیگر انقلابات کمک خواهد کرد. قبل از انقلاب و حتی بعد از آن ما فکر می‌کردیم یا انقلاب در دیگر کشورها از نظر سرمایه‌داری پیشرفته تر و یا بلا فاصله و یا لااقل به زودی روی خواهد داد و یا ما نابود خواهیم شد، که داشتن نابود می شدن. در واقع اما سیر بقای یک مسیر تک خطی را آنچنان که ما فکر می کردیم طی نکرد. می خواستم نظرات اینها هم آورده بشه که بعداً صحبت می کنیم که اون وقت بنابراین با وجود آن که لنین مخالف بود با انقلاب سوسیالیستی در یک کشور و حتی خود استالین تا 1926 از 1928 نظرش رو تغییر میده و ما میدونیم که چه بر سر حزب میاره، تروسکی رو چطور میفرسته به اولان باتور و غیره و غیره. این بحثا رو بنابراین ادامه میدیم. برجاد جان خیلی ممنون که چند دقیقه هم گذشته. عزیزان میدونن که این بحثا رو در هفته‌های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی میره، هم به تلگرام میره، هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.